بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و تشکر میکنم از حضورشان و امید الله تعالی از این نوبت، یعنی روز 13 ژانویه 2019، دفتر تازه رو باز میکنیم، بحث جدیدی رو میگشاییم تحت عنوان دین و قدرت، مناسبات بین این دو و تاریخ این مناسبات و اگر بتوانیم آینده آنها. در همین ابتدای بحث باید خدمت عزیزان عرض کنم که بحث ما به هیچ روی ناظر به مسائل روزمره نیست، یعنی به حوادث سیاسی داخل کشور، خارج کشور کاری نداریم، اونها رو دوستان همگان می دانند و بنده چیزی هم بدانم بیشتر از دوستان عزیز نیست، اخبار در اختیار همه هست و روزگاریست که چیزی پنهان نمی ماند و می توان کسب خبر کرد. بعضی ها سرشون درد می کنه برای اون چیزا، بعضی ها نه. علی حال ما در اینجا وقت خودمون رو مصروف تحلیل ها و بحث سیاسی روز نمی کنیم. بحث ما عمدتاً تئوری که مناسبت های میان دین و قدرت رو می کاویم. ایران خودمون رو همه می شناسیم، یک کشوریست با حکومت استبدادی، استبداد دینی و ناشایستگان و ناسالحان بر سر کار، اصناف فسادها و تباهیها در جامعه جاری و مردم هم غمدیده و غمزده و ناراضی و به نام دین بسی امور ناروا و ناسواب در جریان. این کلان و کلی ماجراست. جزئیاتش رو هم افرادی که علاقه بیشتر دارن میتوانند بجویند و بیابند. با همه این احوال آرزو داریم که این قدرت در ایران صالح‌تر شود، صلاح بیشتری پیدا کند و مردم ما روزگار بهتری رو انشاءالله سپری کنند. این بار فوق‌العاده گران و سنگینی که بر دوش دین نهادند و تکلیفی که از مردم می‌طلبند و حقوقی که از مردم دایر می‌کنند، اینها انشاءالله اصلاح بشود و فرزندان ما، فرزندان فرزندان ما انشاءالله روزگار بهتری رو تجربه کنند. اما بحث ما در باب این است که مقوله‌ای به نام دین که از اهم مقولات انسانی و تاریخی است، چه نسبتی با قدرت سیاسی دارد. من می‌توانستم بگویم و شاید واضح تر بود اگر در عنوان بحث می آوردیم قدرت دین و قدرت حکومت یا قدرت سیاست، و اساساً چنین هم هست به خاطر اینکه دین قدرتی است، از قدرت‌های بزرگ اجتماعی است و قدرت‌ها با یکدیگر سخن می‌گویند، یعنی قدرت حکومت، قدرت سیاست نمی‌تواند قدرتی به نام دین رو نادیده بگیرد و لذا اینها اعم از اینکه تخالف و تنازع داشته باشند، رقابت داشته باشند یا توافق و هماهنگی داشته باشند، در هر صورت یکدیگر را نمیتوانند نادیده بگیرند و از صحنه حذف کنند و به همین سبب شناختن اینها فریضه است. علاوه برای خود دینداران هم این یک امر مهم نیست، یعنی فقط قصه نیست که ما ببینیم کسانی که این سوی قدرت هم یا اون سوی قدرت با هم چگونه معامله میکنن. از نظر شناخت خود دین و قرار گرفتن در موضع راستین خیشتن و اینکه اساساً ایمان آدمیان و دینشون در این زمینه چه میکند و چه میگوید، یکی از ارکان شناخت دین است. ما تا کنون در بحث هامون معرفت شناسانه وارد می شدیم، یعنی به لحاظ تئوریک می کاویدیم که تعلیمات دینی چیست، آموزش ها کدام است و یا حتی اکثر به تاریخ دین احیانا توجهی میکردیم از حیث اینکه رفتار پیشوایان دینی چگونه بوده است. اما دین به منزله یک نهاد اجتماعی که مسجد داره، کلیسا داره، روحانیت داره، کتاب داره، پیروان داره، مریدان داره، این هم یک مقوله شناختنی است، چیزی نیست که اون رو فرو بگذاریم و از اون خبر نگیریم. برای اینکه این نهاد وقتی که در جامعه جاری شده است، نقش‌ها بازی کرده است و نقش‌ها آفریده است که نمیتوان اون رو به پای دین ننوشت، هم نقش‌های منفی هم نقش‌های مثبت، و گاهی حکومت آفریده است، بر سمت سیاست نشسته است، به قول یکی از نویسندگان الهیات شکنجه داشته است، در زندان‌ها آدمیان رو شکنجه کرده، جنگ‌ها برپا کرده است، از طرفی هم خب گاهی بساط حکومت عادلانه رو گسترده و کسانی رو بر سر سفره آسایش معیشت نشانده و خدمت‌های کران و گرانی کرده. اگر توانسته سعادت دنیوی مردم رو در کنار سعادت اخرویشون تأمین کرد. علاوه بر ادعاهایی که دین داره، عملکرد او رو هم باید دید و این عملکرد است که اهمیت پیدا میکنه و مورد بحث ما. گفتم قدرت دین. ما شاید قدرت حکومت و سیاست رو بهتر بشناسیم و به چشم دیدیم که چه می کند و چه می کرده است، اما از قدرت دین یا چرایی قدرت دین شاید کمتر خبر داشته باشیم. به همین سبب در همین آغاز مسئله بهتر است که ما این رو بدانیم. به خصوص ما در دوران زندگی می کنیم که همه از ضعف دین سخن می گویند. تز سکولاریزاسیون که در قرن 19 قوت زیادی داشت، اکنون به قوت پیشی نیست، می گفت که دین رفته رفته ضعیف می شود به منزله یک نهاد اجتماعی تا جایی که بانگی از او بر نخیزد، بدل به یک موجود نحیف بیمار در گوشه مساجد و بدون نقش آفرینی چندان، به جای او عوامل دیگر خواهند نشست و ذکری از اون نخواهند کرد. قبلا هم برای شما گفته بودم که تئوری سکولاریزم که به دین راه میدهد و جا میدهد، یعنی اجازه میدهد که دینداران در یک جامعه لیبرال و سکولار زندگی کنند، نهادهای مذهبی خودشون رو داشته باشن، کتاب بنویسن، بحث کنن، مدرسه دایر کنن، این از سخاوتمندی اونها نبود، بلکه از تشخیص اونها بود که دین رو به ضعف میرود و لذا یک موجود مبتنی ضعیف رو چرا باید با او درگیر بشه؟ خود به خود در حال مردن است. حالا برای دلخوشی اگر مدرسه ایست، اگر مسجد ایست، بگذار داشته باشن. در قرن بیستم و اواخر قرن بیستم چیزی به نام سکولاریزم ستیزگر جلوه کرد و پدید آمد. این سکولاریزم ستیزگر شاهد دوباره قدرت یافتن دین و رجعت دین به جامعه بود. این دوباره قدرت یافتن دین لزوماً به صورت مثبت هم نبود، ولی به هر حال قدرتی بود که در بازی قدرت‌های دیگر وارد شد و پانها، و از اینجا به بعد سکولاریسم ستیزگر شد. یعنی اون سخاوت و سماحتی که قبلا نشان می‌داد و رخصت می‌داد به اینکه ادیان مختلف در کنار هم باشند، به آزادی عمل کنند، به آزادی سخن بگویند، به آزادی نهاد سازی کنند، این رخصت رو و فرصت رو از اونها گرفت و نهایت دشواری و تضییق رو برای اونها فراهم آورد و نامهای مختلف هم بر این کار گذاشت. اما صرف نظر از نامها و برچسبها و عنوانها، ریشه و گوهر مطلب این بود که کسانی که میپنداشتن با دین بی قدرت میتوانند به مسامحه رفتار کنند، اکنون با دین با قدرت اون مسامحه رو نشان نمیدادند و لازم بود که اون رو دوباره به حساب بیارند و جای، یعنی تعریف تازه‌ای برای او به دست بدهم جای معینی در بازی قدرت به او بدهم. قبلا هم برای شما گفته بودم که این سکولاریزم رو هیچ کس با فتوا یا با اراده خود به وجود نیاورد، یعنی جدا کردن دین از سیاست رو، دین از حکومت رو. اونچه که رخ داد ضعف طبیعی یک طرف بود، مثل میوهی که از درخت میفته. از درخت قدرت دین افتاد، یعنی قدرت رقابت نداشت با قدرت‌های تازه به دنیا رسیده مثل علم و مثل حکومت‌هایی که مبتنی بر علم بودند و رفته رفته خود رو با تکنولوژی دوران وفق می‌دادند و قدرتشون رو بر او بنا می‌کردند. یکی از دو طرف بازی خود به خود از بازی خارج شد، کسی خارجش نکرد، اخراج نکرد و نگفت که شما صالح برای بازی کردن نیستی، شما رو ما نمیپسندیم، یا در کتاب ها بنویسن که اونها باید برون. اینطوری نیست. این ورود و خروج از بازی به فرمان و فتوای کسی نیست، خود واقعیات معین میکنن که چه چیزی در صحنه بماند چه چیزی در صحنه نماند. ورود علم، علم تجربی به صحنه و به چالش کشیدن کتاب مقدس و دیانت مسیحیت و انلایتنمنت، دوران روشنگری، ورود فیلسوفان در این صحنه و رفته رفته اندیشه دولت ملت که اندیشه امت رو حذف کرد، چون امت، امت مسیحی، امت اسلام، اینها اصلا تعریف دینی داشتن. با به میان آمدن مرزها و دولت ملت ها، نیشن استیت ها، تمام اونچه که ارکان قدرت دین رو تشکیل میداد یکی پس از دیگری از میان رفت و به همین سبب خود به خود دین جدا شد از حکومت، یعنی جدا شد از بازی قدرت. چیزی نبود که هماوردی کند با رقیبان. اما در جهان جدید، در قرن 21 که ما زندگی میکنیم، از ظاهر این بازی عوض شده است و به شکل‌های مختلف. بارزترین شکلش البته انقلاب اسلامی ایران و بازگشت اسلام به عرصه حکومت و الگو گرفتن دیگران از این شیوه حکومتی و این انقلابی که در کشور ما رخ داد. البته فرو افتادن شوروی به منزله یک رقیب دینی هم مهم بود و بسی چیزهای دیگر. خب همین پدید آمدن داعش، پدید آمدن طالبان در کشورهای مسیحی، همینطور کسانی که یعنی گروه های دینی که به عرصه رسیدن و اظهار وجود کردن، خود نهضتی که در لهستان رخ داد که حقیقتاً نهضت کلیسایی بود علیه حکومت شوروی و بسی چیزهای دیگر، به تدریج توجه جهانیان رو جلب کرد که اون قدرت خفته دوباره در حال بیدار شده است. خب اینا مشاهداتی است که ما داریم. من میخوام در اینجا ابتداءً و در مقدمه سر قدرت دین رو بیان کنم که دین اگر قدرتی داره از کجاست و چگونه است. خب دینداران که توپ ندارن، تفنگ ندارن، ارتش و نظامی ندارن، قدرتی که در دین هست اگر هست، یا در مواردی که بوده اگر بوده، از کجا می اومده؟ چون این در بحث‌های بعدی ما بسیار مدخلیت داره. همینجا باز من عرض کنم خدمت شما، میدونید تقسیم میکنن دین رو به دین فردی که در حقیقت همون ایمان فردی و پرکتیس و عمل فردی است، و دین ارگانایزد، دین سامانمند، سازمان یافته، ارگانایز ریلیجن. من اینجا در باب ارگانایز ریلیجن سخن میگم، یعنی دینی که نهاد شده است، سازمان پیدا کرده است، دستگاه مند شده است، همون که در اصطلاح هگل پوزیتیو ریلیجن به اون رو پوزیتیویتی آف کریستیانیتی نامش رو میگذاشت. تا وقتی این دین، یعنی مثلا مسیحیت، ایمانی بود در قلوب مؤمنان، در قلوب مسیحیان، تا حدود 3-4 قرن قبل از اینکه روم به دست مسیحیان بیفته و امپراتوری روم مسیحی بشه، کنستانتین، و مسیحیت خودش رو در روم گسترش بده و رفته رفته صاحب قدرت سیاسی بشه، کلیساها از اینجا و اونجا برویند و دینداران در کنار یکدیگر مجتمع بشن، سرود واحد داشته باشن، نشان واحد داشته باشن و بتوانند احیانا در مقابل دولت و قدرت عرض اندام بکنن. اینو میگن ارگانایز ریلیجن. در خود اسلام ارگانایز ریلیجن نسبتا زود آغاز شد، هم ارتودکسی زود آغاز شد هم ارگانیزیشن زود آغاز شد. خب ادیان همه یه دوران پری ارتودکسی دارن و یک دوران ارتودکسی. دوران پری ارتودکسی دورانی است که همه چیز دین سیال است، هنوز شکل نهایی نگرفته. اگر میخواد میتونید تشبیه کنید به یه آتش فشانی که مواد مذاب از دهانه او بیرون میریزن، مذابن، بیشکلن، مدتی طول میکشه تا این مواد مذاب از قله کوه پایین بیان به دامنه کوه برسن، رفته رفته سرد بشن و به اصطلاح شکلی پیدا کنن، جامد بشن. دوران پری ارتودکسی دوران جنگ ها، نزاع ها، اختلافات و بگو مگو هاست. دانشمندان با خودشون، با ارباب قدرت دائما در بگو مگو و دیالوگ و رقابت و جنگ و خصومت هست. تا به سببی از اسباب خورده خورده این جوهای مختلف که در جامعه جاریست به صورت فرقه های مختلف، مکتب های مختلف، اینها تقارب پیدا میکنند و به هم میپیوندند و تقریبا بدل به یه نهری میشوند، یه رسمیتی پیدا میکنه. اینجا دوران ارتودکسی شروع میشه. یعنی دیگه بعد از آن یک جریان مین استریم میشه و اون جریان اصلی محسوب میشود. بقیه جریان ها اگر مونده باشه انحرافی، بدعت، فرقه مغلوب و امثال اینها شمرده میشود و این در همه ادیان بوده. در مسیحیت این ارتودکسی تقریبا 4 قرن پس از مسیح شکل نهایی گرفت، چنان که میدانید و انشاءالله در بحث های انجیل و قرآن هم خواهم آورد. انجیل ها پس از حضرت مسیح، خب انجیل های بسیاری بود، بیش از 50 انجیل بود، چون اینا همه سرگذشت زندگی حضرت مسیح بود دیگه، نه اینکه انجیل های مختلفی به حضرت مسیح نازل شده بود، هر کسی خاطرات خودش رو از ایشان نوشته بود. خب اینا بسیار زیاد شده بود، به علاوه فرقه های مختلف پدید آمدن. تفسیر از حوادث دوران مسیح متفاوت بود. اینی که در اواسط قرن 4 مسیحی شورای بسیار مهمی تشکیل شد از تعداد زیادی از اسقف ها و روحانیان بزرگ مسیحی که از سراسر دنیای مسیحیت جمع آمدند. در یه مورد هم یه تعداد زیادشون با کشتی می اومدن و یا کشتشون غرق شد و اونها توفیق حضور در این جمع رو نیافتن. مورخان گفتن اگه اونا توفیق حضور یافته بودن این بسا سرنوشت مسیحیت عوض می شد، چون اونا هم آرای خودشون رو داشتن. به هر حال این کانتینجنسی های تاریخ و این حوادث زمان هرچه بود، اون شورا نشست و ارتودکسی رو بنا کرد. یعنی گفت از میان همه این انجیل ها ما 4 تاشو بیشتر رسمی و کانونایز نمی کنیم، به علاوه چند تا نوشته های دیگه از پولس که مجموعاً میدونه عهد جدید، یعنی اونچه که انجیل نامیده میشه 27 تا کتابه، 4 تاش این اناجیلی است که شاگردان و حواریون مسیح نوشتن، بقیهش هم نامه هایی است که نوشته شده به علاوه زمائم دیگه. اینا انجیل کانونیکال شد به اصطلاح. بقیه رو آپوکریفا مینامیدن، یعنی انجیل های غیر رسمی یا مجهول و غیره. از قرن 4 ارتودکسی مسیحیت شروع شد. یعنی تا قبل از او همه چی سیال بود، همه چیز راجع به مسیح میگفتن، 50 تا انجیل مختلف نوشته بودن. فرقه هایی بودن که تثلیث رو قبول نداشتن، فرقه هایی بودن که داشتن، مریم رو بعضیا خدا میدونستن، جزئی از الوهیت میدونستن، بعضیا نمیدونستن، همه جور حرفی بود. تا اینکه اون شورای بسیار مهم در نیقیه آمد و به هر حال معین کرد که به چه معنا ما تثلیث داریم، عیسی به چه معنا پسر خداست یا خود خداست یا چنین یا چنون بود. جملات خیلی هم
دقیق و ظریفی نوشتم و این شد عقیده ارتدوکس. دیگه بعد از او بدعت تعریف شد، یعنی دیگه معلوم شد که کی هرتیکانه، یعنی کی بدعت است حرفاش. اینا دیگه عقاید رسمی بود، شما اگه غیر از این میگفتید خارج از کلیسا بودید، اکس کامیونیکیت میشدید، اخراج و تکفیر میشدید و یه اسمی روی شما میگذاشتن. بعدن هم که کلیسا قدرت گرفت راحت هم میکشت و میسوزند و چیزایی که میدونید که اتفاقا هم رو محل بحث ما هم هست، همینا از نمادهای اقتدار دین بود. ولی البته کلیسا اون موقع هنوز به اینجاها نرسیده بود، تازه جوانه زده بود. در اسلام ارتدوکسی زودتر شروع شد، یعنی ما تقریبا قرن دوم ارتدوکسی اسلامی رو آغاز کرده، یک قرن و نیم حد اکثر دو قرن میان مسلمین بگو مگو بود. انواع فرقه ها پدید آمد و تفسیرها از قرآن، تفسیرها از خدا، از صفات خدا، از کلام خدا، از پیامبر، او مفصل پاره‌هاش هم به دست ما رسیده، پاره‌هاش هم نرسیده. در زمان القادر بالله یکی از خلفای عباسی ایشان آمد و یک بیانیه خیلی روشن و منظمی داد به نام عقیده قادریه و گفت این عقیده اسلامی است و دیگه بعد از این همه باید این چنین باشن. حالا نمیگم همه از او اطاعت کردن، ولی سر و کله ارتدوکسی پیدا شد که باید ما جمع کنیم این متفرقه ها رو، باید به تدریج تحت یک نظم و سامانی بیاریم به طوری که بگیم اسلام این است. شما میدونید در بسیاری از نزاع‌هایی که در اون روزگار پری ارتدوکسی، ما قبل ارتدوکسی رخ میداد، که از مهمترین بحثان بود که مسلمان کیست، ما به کی بگیم مسلمان. خیلی مسئله دشواری شده بود، انقدر اختلاف عقیده بود اصلا معلوم نیست به کی بگن مسلمان، به کی بگن کافر، سر خدا، پیغمبر، قرآن، سر همه این چیزا اختلاف بود. اونم نه اختلافای ساده، او مفصل کلمه به کلمه اینا مورد نزاع. خب مسئله هویت بود دیگه. شما میدونید بعدن مثلا غزالی که حالا غزالی مال قرن پنجمه که در واقع دیگه مال آخر این دوران نزاع هاست، کتابی داره به نام فیصل التفرقه، در اونجا میگه کی دقیقا بحث این از تفرقه بین کفر و مسلمان اسلام، کی مسلمانه. ببینید خیلی جالبه، یک غزالی که متکلم از فقیه هست، عارف از همه چی، ایشون برای اینکه جواب این سوال بده که چه کسی مسلمانه به هیچ اصل عقیدتی متوسل نشد. نگفت کسانی که میگن خدا یکیست، کسانی که میگن صفات خدا اینه اونه، چون میدونه سر همه اینا اختلافه، هر چی بگه یده بیرون میمونن. توجه فرمودی چی گفت؟ قبلان و کفر و اهل القبله، هر کی رو به قبله نماز میکنه مسلمانه. همینو بس. در کله او چه میگذره، در ذهن او، در اعتقادات او، در کلام اینا، ما کاری به اونا نداریم، چون میدونستن اونا نزاع انگیزه. لا نکفر و اهل القبله، ما اهل قبله رو تکفیر نمی کنیم و همین که مسجد میاد، همین که رو به قبله نماز میاد، البته نمازم نخونه اشکال نداره، همین که بگه اگر بخوام بخونم رو به قبله نماز میکنم، چون میشه یک کسی مسلمان باشه نمازم نخونه، نه این که مثلا اگر ندونست که در نماز از چند رکعت از اسلام خارج بشه. باری این داستان بود ارتدوکسی. البته این رو باید عرض کنم در شیعه ارتدوکسی نسبتا حتی از اهل سنت زودتر شروع شد، چون شیعیان به هر حال پیشوایان دینی خودشون رو داشتن و حرفای اونا رو مثل حرف پیغمبر می‌دونستن، در مورد اونها اختلاف نمی‌کردن. این غیر از این بود که مثلا ابو حنیفه با شافعی، با مالک، با احمد حنبل، با زید عم اینا فتاواشون با هم مختلف باشه و چند تا مکتب تشکیل بدن، اینطور نبود دیگه. خب شیعیان میگفتن تمام امامان یک مکتب بیشتر نیستن، حرفشون هم در حکم حرف پیامبر است، یعنی امام مفترض الطاعه هستن به اصطلاح. این پیر ارتدوکسی که طولانی تر شد در جهان اهل سنت بود. خب ارتدوکسی همراه میشه با ارگانایز ریلیجه، یعنی دین دستگاه مند میشه، باز در مسیحیت به نحوی و در اسلام هم به نحوی. بالاخره اونجا با امپراتوری روم گره خورد سرنوشتش، در اینجا با خلافت عباسی گره خورد. دورانی که ارتدوکسی آغاز شد خلفای عباسی بر سر کار بودند و اتفاقا با تکیه بر همین دیانت حکومت خودشون رو سامان دادند و سلطه خودشون رو بر مردم تحکیم کردند و در همین داد و ستت ها هم بود که فقه رشد کرد، شهرنشینی رشد کرد، فتوحات بیشتر شد، فقیهان وارد صحنه شدند، چون به میزانی که زندگی توسعه پیدا میکرد فقه هم باید توسعه پیدا میکرد، چون فقه آداب زندگی و احکام رفتارهای مردم به یکدیگر رو نشون میده. لذا فقه فربهتر شد. خب در کنار او علم کلام هم فربهتر شد الی آخر که دیگه داستان ما نیست. این رو عرض کردم برای اینکه بگویم که ما اینجا سخنمون از ایمانی که در قلوب مردم نیست، اون رو نامش رو ایمان میگذاریم. اون چه که به منزله دین، دینی که اقتدار داره از اون سخن میگیم، دین دستگاه من، یعنی ارگاناز ریلیجن، چنان که گفتم نهادهای مختلف در کنار او ساخته میشود و به صورت یک موجود بزرگ مهیبی وارد تاریخ میشه که برکندن او هم خیلی دشواره. حالا من صحبتم این بود که رمز این اقتدار چیست؟ چرا یه دین میتونه قدرت کسب کنه، میتونه خودش اصلا یک گله قدرت بشه و گاهی هم چنان مقتدر بشه که نادیده گرفتنش ناممکن بشه؟ چند تا سبب داره. این اسباب رو اینجا و اونجا در نوشته های این و اون میتونید پیدا کنید. خب من اینا رو ذکر میکنم. یکیش مسئله اطاعت. ببینید در دین شما بحث اطاعت دارید دیگه. اطاعت اصلا سرچشمه اتوریته است. یعنی شما اتوریته ای دارید، یک اربابی، یک موجود مقتدری در صدر، و شما وظیفه خود میدانید که از او اطاعت کنید یا او تکلیف شما میداند که از او اطاعت کنید. هر جا پای اطاعت میاد در میان، مخصوصا هر چقدر این اطاعت صمیمانه تر، مریدانه تر، کورکورانه تر، مقلدانه تر باشه، قدرت به منزله یک اسب، یک مرکب روان در اختیار شما خواهد بود و میتوانید برانید. ادیان همه جا از این قدرت استفاده کردن و وقتی که این ارادت کمتر بشود، این اطاعت کمتر بشود، قدرت نهاد دینی البته کمتر خواهد شد. و چون این ارادت و اطاعت چیزی نیست که چندان بتوان او رو کوانتیفای کرد، نه اندازه گیری کرد، گاهی در تشخیص این که مردم چقدر دیندار هستن یا نیستن جامعه شناسان دچار اشکال میشن، که خب اشکال هم داره. پس اولین مسئله اینه، قدرت دین حتی از قدرت حکومت‌های استبدادی بیشتره در اینجا. چرا؟ و این حرفی است که هگل خوب فهمیده بود. برای اینکه مستبدان شما رو به زور مطیع خودشون میکنن، اگر میخواد بر شما فرمان برانن، شما رو مطیع نیابند، تسلیم نیابند، چیکار میکنن؟ بالاخره با زوری که دارن یا شکنجه میکنن یا به هر حال شما رو محروم میکنن از مزایای زندگی و غیره، شما رو به زور تسلیم میکنن. اما در دیانت ها اینطور نیست. به قول غزالی میگه فقیه و در کنار سلطان، اینها دل مردم رو رام میکنن. این همون هژگونیست که به سخنان گرامشی یونان هست. یعنی شما با اعتقاد، با اعتقاد اونجا تسلیم میشید، نه با زور. وقتی که شما ایمان میارید، پیامبری رو، یک مقام روحانی رو قبول میکنید، خدا رو قبول میکنید، لازم نیست که شما زور بگن. یعنی شما از ته دل این اطاعت و ارادت رو پذیرفته اید. در حوزه های کوچک این دیده میشه، تا حوزه های بزرگ تمدنی و کشوری این ارادت دیده میشه. در کنار این یک چیز دیگری که میاد قصه ترسه. ببینید این ادیان خیلی کارهای جالبی کردن. من نمیگم اینها رو عمدن کردن برای اینکه اقتدار و سلطه خودشون رو بر مردم تحکیم کنن، ولی این چیزهایی رو که با خودشون آوردن چنین نقشی و چنین پیامدی رو داره. باز یک حکومت مقتدر مستبد خودکامه ممکنه ترس خودش رو در دل شما بیاندازه، ولی شما اونو لایق ترسیدن نمیدونید. میگید که خب حالا دیگه چکار کنیم، از ترس جانمون مجبوریم سکوت کنیم. اما اگر دین یه موجودی رو به نام خدا به شما معرفی کرد که ترسیدنی است و شما رو دائما از عذاب او ترسان. من یه وقتی با یک کسی صحبت میکردم میگفت که چرا تو قرآن اینقدر آیات عذاب اومده؟ خب خیلی هم آمده، دائما بیم داده مردم رو از این که پاتون کج بذارید سرنوشتتون با جهنم است و با مالک جهنم و با عذابها و آتشهای چنین و چنان. درست میگفت، گفت با ترسوندن که ایمان درست نمیشه. البته همینطوره، ایمان باید با محبت و معرفت پدید بیاد. شما یه موجودی رو هم بشناسید هم محبت داشته باشید و ارادت داشته باشید، اون میشه ایمان. از یکی بترسید یا شما رو بترسونه ایمان درست نمیشه. و همینو گفتم، گفتم نه، اونا برای ساختن ایمان نیست، اونا برای تسلیم کردنه. یعنی اونا اصلا درست نقش قدرت رو اونجا بازی میکنه، شما رو میخواد تسلیم بکنه. در ارگانایز ریلیجن همه چیز با ایمان پیش نمیره، ساز و کارهای دیگری به کار گرفته میشه برای اینکه شما رو خم کنه، خاضع کنه و تسلیم بکنه. اصلا اسلام یعنی تسلیم. اینو خود امیرالمومنین گفتی که در نهج البلاغه هست، ایشون گفتن که لعنسبن الاسلام، من تعریفی از اسلام تمام میدن که تا کنون کسی این تسلیم، این تعریف رو نداره. ال اسلام و هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. این حرف خیلی مهمه. ببینید دو معنا داره، یکی تسلیم قلبیه، یعنی شما واقعا ایمان بیارید و با اراده و اختیار سابمیشن کنید، یعنی تسلیم کنید خودتون رو به خداوند، این درست. ولی تسلیم دیگرش تسلیم به قدرته، یعنی شما وقتی که در دل یک حکومت، یک نظام دینی زندگی میکنید، تسلیم به قدرت شدن هم جزء مسلمانی. اصلا مسلمانی همینه، کسی نمیاد دل شما رو بشکافه و ببینه شما واقعا عقیده دارید یا ندارید، ولی همین که بگید بنده تسلیم این دستگاه هم. همین این فتوحات اسلامی، یعنی اعراب که به اینجا و اونجا رفتند و لشکرکشی کردند و اونجاها رو گرفتن، اصلا اینا بحثشون اون که شما بیاید اسلام بیارید به معنی که ایمان بیارید، گفتن اسلام بیارید تسلیم ما بشید، تسلیم قدرت بشید به این معنا. ولی خودشون هم میدونستن ایمان کسی نمیاره با ترس و زیر سایه شمشیر. فقط به همین هم هست که غزالی اتفاقا در همون کتاب العلوم وقتی که از فقه بحث میکنه میگه اسلام فقهی به درد آخرت نمیخوره، برای اینکه این اسلام زیر سایه شمشیرها هم امکان پذیره. وقتی که یک مهاجمی آمد به شهر شما، به کشور شما، گفتش که یا جان میدی یا اسلام میآوری، خب شما اسلام میآوری، یعنی ظاهرا به زبان، و همین برای فقیه کافیه. یعنی فقیه به دیگران خواهد گفت دیگه به این کاری نداشته باشی، چون این کسی که به زبان این رو گفت خونش دیگه حلال نیست، مالش حلال نیست، جانش محترم است، مالش محترم است و یکی از مسلمانان است، می توانید با او ازدواج کنید، می توانید رفت و آمد کنید و هر چیز دیگری. اما همین دو کلمه رو اگه به زبان نگفت، خونش مباهه، مالش مباهه، جزء جامعه مسلمانان نیست و غیره و غیره. غزالی این رو میگه برای اینکه دقیقاً فرق بین اسلام و ایمان بگذره، و اسلام همون ارگانایز اسلامه، ایمان همون ایمان قلبی شماست. ما در قرآن داریم که اعراب چی گفتن؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب یه عده‌شون ادعا میکنن، میگن ما ایمان آوردیم. ای پیامبر به اونها بگو شما که ایمان نیگو، شما اسلام آوردیم، یعنی شما تسلیم شدید به قدرت، به قدرت موجود تسلیم شدید، کاری دیگه نمیتونستید بکنید. اگه میتونستید مثلا راه فرار در پیش میگرفتید، کشوری دیگه، سرزمین دیگه، بسیار خوب. ولی فعلا اینجا موندید، کاری دیگه هم نمیتونید بکنید، باید بالاخره تسلیم قانون بشید. این درست مثل این که فرض کنید بنده و شما تو این کشور زندگی میکنیم، حالا لازم نیست ما فرهنگ آمریکایی داشته باشیم یا خیلی از عقیده های اینا رو، اما قانون کشور رو مراعات میکنیم، مالیات هم میدیم و غیره. این همون اسلامه، یعنی تسلیم قانون و مقررات یک مجموعه شدن، تسلیم اون ارگانیزیشن و اون انستیتوشن هایی شدن که به نام اون مکتب بنا شده است. خب این ترسی است که حکومت میندازه. اما ترسی که در مذهب شما دارید، در ادیان شما دارید، ترس خیلی عمیقیه. همون که از کردم، خب شما رو از سوء عاقبت میترسانند، از سوء عاقبت. شما کافی غزالی رو بخونید، من همیشه در بارش نوشتم، این مرد بزرگ روحش فلج بود، چنان از خدا میترسید که حقیقتا سرگردان بود که چیکار باید بکنه. این رعب، این ترس، سرچشمه یا قدرت ادیان است. برای اینکه به راحتی شما الان نزد یه روحانی برید و این روحانی به شما میگه اگر این خمسی که من به شما میگم به من ندی، مالت که پاک نیست و حلال نیست، بعد با این مال اگر بری گرمابه غسل کنی، غسلت هم باطله، نماز بخونی، نمازت هم باطله، خونه بخری، اون خونت هم توش نماز بخونی، با شما رو میترسونه. فردا حج بری، حجت هم باطله، بعد این حج که باطل شد، زنت هم بر تو حرامه، طرف وحشت میکنه. ببینید این خیلی مهمه، این مطلب. یک چنین چیزی، هیچ زندان اینجا وجود نداره، هیچ شکنجه هم وجود نداره، هیچ نمیدارم نیروی نظامی و بسیج و اینا نیست، فقط از ایمان شما استفاده میکنه و ترس شما برای که شما رو خاضع بکنه و تسلیم بکنه. سر این که ادیان میتوانن سلطه خودشون رو حفظ بکنن و ادامه ببخشن، تداوم ببخشن، یکیش اون ارادت قلبی و اون نقش اطاعتی است که از مردم میخوان، دومیش این ترسی است که در دل مردم میافکنن. ببینید فقه، من یادم یه فقه با یکی از فقها بحث میکردم، با هم میگفتیم که میگو ببین فقه یعنی این، یعنی اگه فلان کارو نکنی مجازاتت میکنن، اصلا این پنیشمنت اصلا جزء ساختار مفهومی فقه، یعنی دائما به شما میگن که چنین بکنید و اگه نکردید فلان عذاب رو دارید، چنین کنید اگه نکردید فلان عذاب رو دارید. و خب اینا رو بعد شما دیدید افسانه هایی که راجع به جهنم، راجع به عذاب قبر، راجع به مرگ، اینها که هی فربهتر هم میشه در ادیان، اینا چرا ساخته شد؟ اتفاقا اینا سرچشمه های قدرت ادیانه. ما یه وقتی که اینا رو به چشم خرافه میبینیم، میگیم خب اینا خرافاته، میگه نمیدونم فلانی رو تو خواب دیدن، گفت وقتی که من مردم با من اینجوری معامله کردن. همین اواخر به یکی از دوستان میگفتم، حقیقتا قصه سرگیجه آوری بود برای من. راویان این قصه، یعنی بزرگانی که در عصر ما و یکی دو نسل قبل از ما زندگی میکردن، همشون آدم های معتبری هستند و من در تحلیل این ماجرا درماندم. کسی به نام آقای محمد حسین حسینی تهرانی که صاحب کتاب‌های بسیاری بود، در مشهد ساکن بود، مریدان بسیار زیاد داشت، در حق و اعتقادات عجیب داشتن و ایشون رو یکی از عرفای بالله می‌دانستن، تعداد زیادی کتاب نوشته، یک دسته کتاب‌هاش هست به نام معاد شناسی. خب راجع به معاد است و این کتاب پر از این جور قصه هاست، عجیب و غریب. در جلد سوم این کتاب که الان صفحه‌اش یادم نیست، یک داستان عجیبی رو ایشون آورده است. داستان رو از قول کی آورده؟ از قول مرحوم علامه طباطبایی، صاحب کتاب تفسیر المیزان، که استاد ایشون بوده. و علامه طباطبایی هم قصه رو از مرحوم آصف علی قاضی که یکی از بزرگان عرفان بوده در نجف و آقای طباطبایی شاگرد او بوده، و خود آقای طباطبایی همیشه میگفت، میگفت من هر چی دارم از ایشون دارم، از آقای قاضی دارم. خب پس این ربات این داستانم تقریبا محکمه، این سلسله ربات. قصه چیه؟ گفته آقای قاضی گفتند که در نجف در همسایگی ما تعدادی ترکان عثمانی، این مال وقتیست که هنوز عراق دست عثمانی ها بود، ترکان عثمانی زندگی میکردن و اینها سنی مذهب بودن. خانمی از اهل این خانواده فوت کرد، او رو بردن برای دفن. دختری داشت، نگفته دختر چند ساله بود، منم حدس نمیزنم از کانتکست داستان. دختری داشت بسیار وابسته به این مادر، بسیار زیاد، و در فوت مادر جزع و فزع شدید میکرد، اصلا مشرف به موت بود از بس این دختر زجه میکرد. وقتی که این مادر رو در قبر نهادن، این دختر راضی نمیشد جدا بشه از مادرش، به طوری که اطرافیان وادار شدن که دختر رو با مادر دفن کنن، در کنار جنازه مادر در قبر بذارن، اما البته روی قبر رو با تخته و اینا بپوشونن، نه اینکه خاک بریزن. این کارو کردن و رفتن و بعد فردا آمدن و تخته ها رو برداشتند و دیدن که خب این دخترک زنده است، اما تمام موهاش سفید شده. گفتن که خب دختر خانم شما چه شده، چی برسد؟ گفت بله دیشب من در قبر بودم، در کنار مادرم، یک مرتبه دو تا فرشته ظاهر شدن اونجا و یک آقایی که فرشته نبود همراهشون بود. بعدن در داستان معلوم میشه که اون آقا امام علی بوده. این دو فرشته مشغول سوال شدن از مادر من، گفتن که خدای تو کیه؟ گفت خب اشهد ان لا اله الا الله. گفتن خب خوبه این درست. بعد گفتن پیغمبرت کیه؟ اشهد ان محمد رسول. گفتن خب تا اینجاش خوب اومدی. بعد گفتن امامت کیه؟ یک مرتبه این آقای سومی اومد به صحنه، گفت که ولی من امام او نیستم، یعنی این شیعه نیست. گفت تا این رو گفت اینا گرزا رو کشیدن، چنان به سر مادر بیچاره من میزدن و چنان جیغ میزد من از ترس موهام سفید شد. این قصه رو این دختر خانم نقل کرد و بعد هم قصه در میان اقوامشون شایع شد و آقای قاضی فرموده بودن که به سبب این داستان تعداد زیادی از اهل اون خانواده که سنی بودن شیعه شدن. ببینید این قصه خیلی عجیبیه، اولا به سبب سندش، این قصه مال هزار سال پیش نیست، ناقلینشون هم همه آدم های معتبر و موثق هم. من در هیچ کدومش رو تردید ندارم، میگم یکی از اینا این دروغ رو ساخته، نمیدونم این چجوری شده این قصه، خیلی برای من سرگیجه‌آوره. و یعنی سرگیجه‌آور به این معنا آیا آقای طباطبایی یه همچی خدایی رو میپرستیده؟ آقای سید علی قاضی یه همچی خدایی رو میپرستیده که یه خانمی رو تو کنج قبر گیر میارن، خانمی که مسلمان هم بوده بیچاره، هم خدا رو قبول داشته هم پیامبر رو، بعد امام علی هم مثل یک بازجوی شکنجگری بیاد اونجا و بگه این منو قبول نداشت و اونا گرزا رو بکشن بکنده و بزن. ولی اینا رو بذاریم کنار، من این رو جزو خرافات دینی میدونم الان، اما خرافه ای که قدرت زاست. ببینه این همینه دیگه، یعنی این آقا با این حرف فکر میکنه یه ما شیعه درست میکنه، دایره اقتدار خودش رو گسترده تر میکنه، دیگران رو میترسونه که اگر جزو حزب ما نیاید، با ما نباشید، اعتقادات ما رو نداشته باشید، این عاقبت رو داره. هرچه بر دامنه و دایره این خرافات افزوده میشه، شما باید بدانید که یک قدرت طلبی در باطن اینها نهفته است. یعنی دین که قدرت خودش رو از همین جاها کسب میکنه، اینجوری باید خاضع کنه افراد رو. نمیگم هر دینی اینطوره یا هر تفسیری از دین، اما دینی که دستگاه منده روحانیت داره همینا سازوکارشه، در همینجوری ها کار میکنه، باید اینطوری مرید تولید کنه، اینطوری مطیع تولید بکنه و این چنین شما رو تسلیم بکنه در مقابل خودش. حالا این ممکنه اقتدار دنیوی هم برسه یا نرسه، ولی اون قدرت یک، یعنی قدرت سیاسی یه نوع قدرت دیگه است، خود این قدرته، یعنی اینکه شما افرادی رو داشته باشید دور خودتون. سومین چیزی که در ادیان هست و قدرت آفرینه مسئله اعتماده. ببینید مردمی که مطیع روحانیون هستن به این اعتماد دارن، یا دست کم چنین القا شده است که این افراد، اینها سران روحانی، افراد معتمدی هستند، پاکن، پاکیزن، صالحن، به سخنی که میگویند عمل میکنن، خودشون لابد از یک صلاحیت های برحال استثنایی برخوردارن. حالا در ادیان کم کم این قداست هم در میان میاد، موجودات مقدسی هستند، اینا رو برای خودشون برمی شمارند و به دیگران هم القا می کنند. سلطان یا یک مستبد ممکن آدم بدی باشه، مردم ازش بترسن، معمولا درباره‌اش تصوراتی که این الهیه یا نمیدونم از صلاحیت های و تقوای ویژه‌ای برخوردار، این چیزا نبود، از چیزهای دیگر سلاطین می ترسیدن. اما در اینجا شما خودتون رو با یک کسی مواجه میبینید که اولا به او اعتماد میکنید و خودتون رو به او تسلیم میکنید، کسی که ظاهراً به یک چیزایی هم دسترسی داره که شما ندارید و به همین سبب شما رو در یک دوراهی بیم و امیدی هم نگه میداره. در کنار این اعتماد که همبسته اوست مسئله رازآلودگیه. ببینید روحانیت ادیان همه خودشون رو در یه حریمی نگه می‌دارن که به شما که روحانی نیستید اجازه ورود به اون حریم رو نمیدن. من وقتی که یه مسائل راجع به روحانیت نوشتم در روزنامه ایران پخش شد و قوم خیلی علیه ما شروع کرد به توپخانه‌ش خلاصه روشن کرده بود دیگه، از هر طرف آتشبار بر ما باریده می‌شد، من به توصیه یکی از دوستان طلبه خودم گفت بیا بریم پیش فلان آیت الله، شما رو در رو با ایشون سخن بگید و بلکه بعضی از این نقاره ها و این سوء تفاهم ها برطرف بشه. رفتم من، خب سخنان مختلفی گفته شد و من دیدم که یه روزنامه ای هم در کنار ایشان هست، دو سه جاش رو خط کشیدن، فهمیدم که هم برای ایشون خط کشیدن، همون دو سه جمله رو خونده بود، نه سرش خونده بود نه ترش از گفتگوهایی که کردم پیدا شد. بعد همه این بحثا که گذشت ایشون به من رو کرد گفت فلانی ببین یک نکته هم به شما بگم، شما این حرفا رو بیا به خود ما بگو، چرا تو روزنامه ها میگی؟ گفتم آقا شما دیگه چیگه در سلطنتی، در حکومتی، همه چیزتون فاشه، هنوزم میخواد خودتون مخفی کنید، ولی این مخفی کردن، این رازآلودگی بخشی از قداستی است که اینها ایجاد میکنن برای خودشون، به دیگران هم القا میکنن و قدرتی که با این قداست میاد، یعنی ما افراد معمولی نیستیم، این دستگاه معمولی نیست، کل این دستگاه ارگانایزد ریلیجن یه چیزیست که واجده یک اوصاف رازآلوده که بر همه مکشوف نیست. ما محرمان رازیم، ما خواصیم، عوام همین این عوام کل انعام و خواست و اینا همین هاست دیگه، این حرف ها که در آمده. این قداست که دوست خیلی خوشمزهی داشتیم به من رو یک عالمی روحانی مریض بود، سرش درد میکرد، توی رخت خواب قلط میزد، یک سر مبارکم، یعنی خودش سر خودش مبارک میدونست. حالا این سر مبارکم رو به دیگرانم، خب دست مبارک رو هم میبوسن، سر مبارک رو هم میبوسن. یک رساله از یک آقای روحانی دیدم نوشته بود که آیا بوسیدن دست علما جایز است یا نه، کلی استدلال کرد که بله جایز است، بعد گفته بود بوسیدن سرشون هم جایز است، به هر حال مبارک دیگه، همه اینها مبارک است و متبرک است و شما بیا دست بزن به این تبرک بشه، بیا این رو نمیدونم شما بیا منزل ما اینجا مبارک میشه دیگه. آدم یه وقتا من گاهی از حافظ هم دلم میگرفت، بر زمینی که نشان کف پای تو و بعد سالها سجده صاحب نظران خواهد بود، این که کف پای کسی اگه از جای عبور کرده آدم اونجا رو ببوسه، اونجا رو سجده کنه. شما به همه اینها به چشم ارکان قدرت نگاه کنید. من جوانب دیگر مسئله رو کار ندارم، یه دستگاه رو این چیزا مقتدر میکنه که بعد وقتی که خواست در تاریخ حرکتی انجام بده با همین گرداندن این احرم ها. عرض می شود که رازآلودگی و این رو گفتم. یک چیز دیگری هم در اینجا هست که خیلی مهمه، فرصت ما هم رو پایینه. ببینید مایلم این رو ذکر کنم، کتاب برادران کارامازوف رو شنیدید حتما، نوشته تولستوی. یه بخش خیلی مهمی در این کتاب هست به نام مفتش اعظم، The Grand Inquisitor. این بخش رو ظاهراً تولستوی، چنان که در جای دیگر هم گفته بوده، جزء تقتقاهای اصلی فکری عمری او بوده. بعد این رو به مناسبتی داخل این کتاب هم کرده. به تعبیر بعضی ها درخشانترین قطعه در ادبیات جهان است. بخش خیلی بلندی هم نیست، من به شما توصیه میکنم رو بخونید. در راستای بحث منم نیست البته، اما نکات خوبی در این هست که من امروز فکر میکردم دیدم میتونیم از اونم بهره بگیریم، چون یک نکته در او هست که همونست که به کار ما میاد، یعنی یک رکن از ارکان قدرت ارگانایز ریلیجن رو نشون میده. اینا اول داشته باشید، آقای تولستوی یه مسیحی مؤمن بود و کسی که دغدغه دین داره به معنای واقعی فکر میکنه دربارش، و لذا این افکار ممکنه مشابه حالا افکار دیگران نباشه، اما این اثر بیمسئولیتی نیست، نهایت مسئولیت او رو نشون میده. یک داستان خیلی جالب رو نقل میکنه، میگه در شهر سویل اسپانیا در قرن 16 هم، در های میدل ایجز به اصطلاح دیگه اواخر دوران قرون وسطا، حضرت عیسی برگشت. حضرت عیسی این بازگشتش اون بازگشت نهایی نبود که خودش وعده داده بود که در آخر الزمان خواهد آمد، نه، به دلیل هایی که به حال لابد دعاهایی که مردم کرده بودن، بالاخره بی خبر وارد شهر سویل میشه. خیلی فضای مهالودی هم داره این داستان، خیلی جالبم هست. هیچ وقت خودش هم نمیگه من مسیحم، من برگشتم. مردمم هیچ وقت نام مسیح رو بر زبانشون جاری نمیکنن. اما از شخصیت این انسان، از خصوصیاتش احساس میکنن که این اوه. من به هم گفتن این اونه، به طوری که مردم دورش جمع میشن و میان از او تبرک میجوین. حتی یک خانواده دختر 7 سالشون مرده بوده، با تابوت میارن جلوی او، میگن اگه تو اونی اینو زنده کن. اون زنده میکنه، اما هیچ که اسم مسیح رو بر زبان نمیاره. خب اجتماعی در شهر شده است و او آمده. جناب اسقف اعظم که به نام مفتش اعظم اینجا خونده شده، ایشان که اسقف بزرگ شهر است و اقتدار کامل دینی و روحانی در دست اوست، به تعبیر تولستوی روز گذشته هم 100 نفر رو ملحد رو در آتش سوزانده و باکش نبوده، داره از اون خیابان عبور میکنه. چشمش میفته به اجتماع مردم و اینکه از کسی که آمده تبرک میجویند، براشون مرده زنده میکنه. خیلی زود به زیرکی و به فراست در میابد که این اونه، یعنی همون مسیحی است که ظهور کرده. به ماموران خودش دستور میده که ایشان رو بگیرید. در این حال مردم پسیو وای میستن. اقتدار اسقف چنان است که هیچ عکس العملی نشون نمیدن. قراول‌ها مأمورین میان و عیسی رو دستگیر میکنن، میبرن و به زندان میافکنن. شب جناب اسقف تنها چراغ به دست وارد زندان تاریک میشه و با عیسی مشغول گفتگو میشه. این بخش از گفتگوی او با عیسی که بیشتر هم او حرف میزنه، عیسی حتی یک کلام حرف نمیزنه، خیلی درخشانه و خواندنیست. چند تا نکته خیلی مهم داره. اولا به عیسی یادآوری میکنه، میگه شما یادته، اینو بعد انجیل رو خونده باشید تا بدانید چیه. در انجیل متا هست که عیسی بعد از اینکه 40 روز ریاضت کشید، شیطان بر او ظاهر شد، میخواست او رو وسوسه بکنه و 3 پیشنهاد دو کرد. اول به او گفت این سنگای بیابون رو نان کن، گفت که نه، مردم فقط به نان زنده نیستن، این سوال و جواب بین شیطان و مسیحه، ایمان لازم دارن. شیطان رو با خودش برمیداره میبره بالای معبد، از گنبد معبد میگه خودت رو از اینجا فرو بیفکن، اگر خدایی باشه فرشتگان خودش رو میفرسته که تو رو حفظ کنن و بر زمین نخوری. عیسی به شیطان میگه کسی خدا رو امتحان نمی کنه، خداست که ما رو امتحان می کنه. پیشنهاد سوم میکنه به مسیح، میگوید که تو به من سجده کن، تمام ملک زمین رو، سلطنت عالم رو من در اختیار تو قرار میدم. به مسیح میگه، مسیح به شیطان میگه نه، من جز خدا کسی رو نباید سجده کرد. اسقف اینها رو به یاد مسیح میاره، میگه آقای مسیح شما اشتباه کردی که سخنان ابلیس حکیم رو نپذیرفتی، ولی ما چند قرن است که به راه او میریم نه به راه تو. ما چند قرن است که به راه او داریم، ما به مردم نون میدیم نه سنگ. ما همون ملک و سلطنتی رو که شیطان به تو وعده داد الان ما به دست خودمون گرفتیم، و اونی هم که گفت خدا را امتحان نکن، تو که دیدی اون خدا تو را از صلیب هم نجات نداد، ما دیگه با اون خدا هم کاری نداریم، ما به مردم میگیم دعا کنید خدا مستجاب میکنه. و بعد هم به مسیح گفت که تو اصلا برای چی اومدی؟ تو حق نداری یک کلام بیش از اون که قبلا گفتی بگی. گفتی، حرفاتو زدی، نهاد کلیسا رو هم به ما سپردی، دیگه جایی نداری، برخیز و برو. تو نمیدانستی، چون یه جمله در انجیل هست که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، از سخنان عیسی علیه السلام، که تو به مردم اینو گفتی ولی تو مردم رو نمیشناختی، نمیدونستی مردم آزادی رو به نون میفروشن و ما اینو فهمیدیم. این مردم آزادی نمیخوان، اینا اصلا آزادیشون رو به ما میدن، برای اینکه آزادی که همراه با مسئولیت نمیطلبن، به ما میان میگن شما به جای ما فکر کنید، شما به جای ما حرف بزنید. تو فکر میکردی همه طالب آزادی هن، همه مسئولیت خودشون رو به دوش میکشن، همه صلیب خودشون رو به دوش میکشن. خیلی حرف شبیه حرف نیچه میشه در اون کتاب دجالش که میگه مسیحی یک نفر بیشتر نبودم، خود عیسی بود که بر صلیب رفت و با او تعلیماتش هم رفت، بقیه همه کسانی بودن که دکان باز کردن به نام مسیح. همین حرفا رو این اسقف با عیسی در میان میگذاره، میگه که فردا دستور خواهم داد که تو رو در کنار دیگر ملحدان بسوزانند و همین قومی که امروز اومدن از تو تبرک میجستن خواهی دید که کمسیم عکس العملی نشان نخواهم داد. داستان اینجوری ختم میشه، اسقف از زندان میره بیرون، در رو نیمه باز میگذاره که عیسی اگر میخواد فرار کنه، و فرارم میکنه، یعنی میدونه که دست این دستگاه افتاده. من یک جمله از این جملات داستایفسکی اینجا مورد نظرم، خیلی نکته در این قصه هست، فوق العاده است. یکی این که تو باید همیشه یه راز باقی بمونی، ببین همه باید منتظرت باشن، اون پشت و پشتا باید باشی. ما هم اینان این رو خود تو شیعه خودمون داریم، یک کسی میاد، یک کسی اون پشتا وجود داره، خیلی مهمه، باید منتظرش باشیم. اینا خودش نباید بیاد، همیشه سایه از او باید بر سر مردم باشه، خودش بیاد این بساط به هم میخوره. من یکی از علما خودش بر من میگفت که ما در نجف بودیم، یک شب در مجلسی بودیم، همه ذکر امام زمان میکردن، ولی یک فقیه این وسط عبوس نشسته بود و هیچ خوشنود نبود. بعد به اون گفتیم آقا شما چرا خوشنود نیستی؟ گفت آقا امام زمان برای چی بیاد؟ پس ما اومدیم اینجا درس خوندیم که چی؟ میخوایم بریم آقا بشیم تو مملکت خودمون، میخوایم بریم فقیه بشیم، مرجع بشیم. اون بیاد همه این بساط به هم میخوره، اون نباید بیاد، فقط باید انتظارش باشه و شورش در میان مردم باشه که پایه‌های قدرتی رو مستحکم کنه، خودش بیاد این قدرت کلیسا، این نهاد فرو میریزه. اون جمله مهمی که داستایفسکی گفت به عیسی در اون داستان این بود که مردم گریز از آزادی دارن. این تعبیری است که البته اریک فروم در کتاب خودش داره، ولی این خیلی سخن درسته. گویا مردم آزادی نمیخوان، تو اشتباه کردی، مردم نون میخوان، مردم تکیه کردن به دیگری میخوان و ما اون تکیه گاهشونیم. این چه وعده ای بود دادی؟ گفتی حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. کی آزادی میخواد که تو اینو بهشون گفتی؟ مردم نون میخوان، مردم معجزه میخوان، مردم خرافه میخوان، مردم دعا کردن میخوان، مردم تکیه گاه میخوان. همه اینا رو ما براشون فراهم کردیم. تو اومدی دیگه چی بگی این وسط؟ تا نکشتن و نسوزوندنت بذارو خود. حالا من میخوام همین رو عرض بکنم. ببینید گریز از آزادی یه مقوله خیلی مهمه. این آقای اریک فروم کتاب گریز از آزادیش رو اگر خونده باشید، یه روانپزشک که درجه اولی و از مکتب فرانکفورت هم بود و مکتب فرانکفورت یه مارکسیسم آمیخته به پسیکانالیز به اصطلاح روانکاویست و روانکاوشون آقای اریک فروم بود. چند کتاب خوبم در باب روانشناسی دین نوشته ایشان. اصلا این کتاب رو در پاسخ به این سوال نوشته، خودش هم اونجا مطرح میکنه که مردم آلمان، مردم روشنفکر، مردم متمدن، آلمان صنعتی آلمان چرا تسلیم هیتلر شدن؟ چی شد؟ آخه هیتلر مگه کی بود؟ و چگونه شد که حزب نازی تشکیل شد؟ اس اس پدید اومد، اون مظالم، اون کشتار یهودیان، اون جنگ ها و این ارتش قوی و این تبعیتی که مردم میکردن چرا اینطوری شد؟ اینا که قرنها از دموکراسی دم زده بودن، این همه فیلسوف توی این مملکت آمده بود که هیچ جای دنیا هست فیلسوف نیومد. جواب خودش اینه که مردم از آزادی زیاد دم میزنن، اما وقتی بهشون بدی نمیپذیرن. برای اینکه آزادی با مسئولیت میاد و عموم مردم نمیخوان زیر بار مسئولیت برن. شما ببینید یه وقتی که خودتون به یه حرفی رسیدین، اگر اون رو گفتید کسی به شما ایراد گرفت، خودتون باید جوابش رو بدید، چون خودتون این رو. اما یه وقتی که میگه این که نظر من نیست، نظر آقاست، من از او پرسیدم، او اینو گفته، من نه فکر کردم، نه تصمیم گرفتم، نه اراده کردم، دیگری به جای من تصمیم میگیره. وقتی که یک چنین نظامی رو شما درست کردید که در واقع نظام تقلیده، نظام خرید و فروش آزادی است، شما آزادی و مسئولیت پذیریتون رو میدید در ازای اینکه یک کسی خیال شما رو راحت کنه، بگه شما پاکتون نباشه، جواب خدا رو من میدم، جواب همه چیزای دیگر رو من میدم، شما آسوده خاطر باشید. خب این خیلی خیلی خوبه دیگه. در دیکتاتوری هم همینطوره، در استبدادها هم همینطوره. اینایی که تسلیم میشن میگن دیگه خیر و شرش با ما نیست، هر چه که میکنن بکنن، اما شما در آزادی تصمیم گیری و این تصمیم گرفتن با خودش مسئولیت داره. این گریز از آزادی نکته است که در سخن تولستوی هم اونجا به خوبی دیده میشه و نشان میده که این مرد دقیق النظر چگونه به این ارکان مختلف مطلب واقف بوده. یکی دو نکته خرد دیگر هم هست که حالا ایشالا در بحث‌های بعدی مطرح میکنیم. خیلی خوب، من فقط در اینجا امیدوارم که این مقدار مسئله رو روشن کرده باشیم. ما بالاخره خودمون در دل و دامن یه دینی زیسته ایم، روحانیت داشته ایم، تاریخی داریم. این نکاتی که من گفتم برای شما ناآشنا نیست به هیچ وجه، همه رو میدونیم خودمون، فقط بعد جمع‌بندی کرد کنار هم نهاد و بعد در باب داوری در این که این قدرت ها هستن که با هم رقابت میکنن. یعنی اصلا شما باور نکنید که مثلا یه دستگاه دینی، یه دین دستگاهمند با سلطنت یا با این و اون که دعوا میکنه مثلا سر حقیقت، سر آزادی، سر خدا ابداً خود رو قدرت رو هم دعوا میکنه، کله هاشون رو با هم میکوبن، یکیش کله میشکنه، اون یکی سالم میمونه. همین هاست. ایمان ها اگر با هم در افتن یک حکایت دیگری است، اما نهادهای دینی مقتدر که مبتنی بر ترسن، مبتنی بر اتوریتن، مبتنی بر گریز از آزادی هن، مبتنی بر خرافن، اینا وقتی با هم دعوا میکنن اون حرف ها نیست، نه معرفت در میانه و نه ایمان، چیز دیگری است که ما جنس اسمشو میذاریم قدرت. ضمناً با قدرت سیاسی هم ممکنه در افتن، ممکنه هم از در نیفتن، وارد همکاری بشوند. همه ایناش هم ما در طول تاریخ داشتیم که انشاءالله بحث‌های آینده ما رو تشکیل خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی من از دون سوالی که من داشتم در مورد این بحث قدرت بود که شما قبلین که قدرت دین داره بالا افزایش پیدا می‌کنه در اواخر قرن 20 و اواخر قرن 30. آماری که هست نشون میده که تعداد ایتیست ها تو دنیا داره بیشتر میشه و اونا که کلیسه دارن میرن کمتر میشه، مساجد میرن کمتر میشه و از یه طرف دیگه اونا هم اعتقادایی که به این شکلی شما قبولیم که کورکورانه اون تعداد اون جور اطاعت ها هم داره کمتر میشه. من نمیم چجوری این نتیجه شده که دین
قدر اینا جامعه شناسان گفتن، یعنی خیلی ها شد من جمله مثلا آقای کازانوبا، مثلا آقای چارستیل، چارستیل فیکسوف هم هست جامعه شناس. ببینید فقط این آمارا نیست، درسته اولا همشون اینا میگن که امریکن اکسپشنالیزم یعنی امریکا استثناست، در اینجا هنوز دین در قدرت خودش باقیه امثال اینها، ولی در اروپا یا جاهای دیگه البته این رو میگن، ولی همین اینا به لحاظ دموگرافیک اینکه دینداران، من یه وقتی دانشگاه جورج واشنگتن جورج تاون کسی سخنرانی میکرد، صحبتش این بود که سکولارها تعداد بچه هایی رو که به دنیا میآورن خیلی کمتره، دینداران خیلی بیشتره، بنابراین به طور قطع با این ریت دموگرافیکی که هست مثلا که 50 سال بعد بیشتر دنیا نان سکولار خواهند بود. توجه میکنین این جهات رو شما در نظر بگیرید که عملا این اتفاق خواهد افتاد. دوم سیل مهاجرتی است که از کشورها، خود این آقای مورخ دانشگاه پرینستون که از دنیا رفت اخیراً، برنارد لوئیس، ایشون که خب اصلا هم دل پرمهری با دیانت نداشت، همین قصه مهاجرت ها رو خیلی جدی گرفته بود که تا 50 سال بعد به نظرم اون عدد 50 رو داده بود نصف اروپا مثلا مسلمان خواهند بود، مثلا که مهاجرت ها. در آقای هانتینگتون در همون کتاب همون مقاله کلش آف سیبلایزیشنز که بعدن هم کتابش کرد، اونجا خب یک سری اصلا پالیسی داده به دولت های غربی، یعنی اینکه میگه کلشی حتما خواهد بود بین این تمدن ها و چنین و چنان، بعد یک رشته خطوطی داره که چه بکنه چه نکنه، یکیش این میتونه مهاجرت رو بگیره. و این آقای ترامپ و دیگران ها برگشتن الان به تز جناب هانتینگتون که من که یه مقاله اخیرا میخوندم این رو داشت، میخوام یعنی اینو عرض بکنم که نه اینجوری نیست، ممکنه که در غربی که به پاره های از غرب که اتفاقا میزان زاد و ولد هم پایینه، یعنی خیلی اینا اندیشه های خودشون رو توسعه نمیدن و تداوم و انتقال نمیدن، این چنین باشه، اما به لحاظ دموگرافیک آینده جهان رو ببینید علی الظاهر متفاوت خواهد بود. این یکیه. دومم وقتی میگم قدرت دین داره برمیگرده، یعنی حرکت هایی که به نام دین در دنیا داره صورت میگیره الان خیلی بیشتر شده. ما یکی داشتیم به نام پاکستان که سال 1948 از هندوستان جدا شد به نام اسلام و اینا اومدن این طرف، ولی در نیم قرن اخیر خیلی بوده از این حرکت ها که در آفریقا صورت گرفته، در اروپا لیبریشن تیولوژی که پدید اومده، یا همین انقلاب اسلامی ایران و امثال اینها، یا مثلا فرض کنید خود روسیه. ببینید این روسیه بعد از اینکه خب از زیر استبداد کمونیستی و سوسیالیستی بیرون اومد، خیلی کلیسا قدرت پیدا کرده در اونجا. و من یه دانشجو داشتم تو هامبورگ، دانشگاه هامبورگ آلمان، و این دختر خانم روسی بود اتفاقا. برای پیپری که میخواست برای ترم بنویسه بهش گفتم که تو راجع به دیانت توی کشور خودتون برای من بنویس. این کتاب رو من برمن فرستاد، خیلی جالبیه، مقاله خوبی هم برای من نوشت و به من، یعنی این اصول میگفتش که من اخیرا که رفتم به زادبوم خودمون، یه شهرکی که اسمش یادم نیست اونجا، قبلا یه انباری بود خرابی اونجا افتاده بود، پدرم میگفت این قبلا کلیسا بوده، حکومت گرفته و اینا، تو میدونید وقتی که لنین و دیگران پیروز شدن اینا حتی زنگهای و ناقوسهای کلیساها رو برداشتن چون مقدار زیادی آهن بود، اون رو ذوب کردن گفتن تو صنعت اینا رو استفاده کن. ولی میگفت این سفر اخیر که من رفتم دیدم و انبار تبدیل به کلیسا شده، دوباره سر جاشون رو ساختن. گفت که لا نهاد و جانب الا گرفت، اشتراکی دامن ملا گرفت. یعنی دوباره این اشتراکیون رفتن دنبال ملا. این یا در لهستان که مثال زدم، من البته همه رو حضور ذهن ندارم، این جامعه شناسا خیلی نمونه ها ذکر کردن که حرکت هایی که به نام دین داره صورت میگیره تعدادش در فزونیه. یعنی قدرت دینی، نه لزوما معرفت دینی یا ایمان دینی، همون بحث قدرت که من دارم میکنم داره دوباره عرض اندام میکنه. البته دوستان خیلی چیز نکنن، پری امت نکنن، چون ما خیلی حرفمون بعد آینده بزنیم. میدونم خب این حرفا سوال زیاد میانگیزه، ولی خب بفرمایید.
ببخشید، در مورد این ترس که فرمودین، شما اشاره کردین که آیات قرآن هم که خیلی در مورد جهنم یا از ترس گفته شده، اینا برای فقط یعنی برای تسلیم کردن بوده، نه برای ایمان. ایمان باش نمیاد
صاف میشه. بله و معجزه هم اینطور به قول مولانا، اونم برای قهر دشمنان.
ولی حتی قبل از اینکه این حالت ارگانایز ریلیجن باشه، در اولی که پیامبر اومدن، خب آیات اولیه که حتی تو مکه اومد خیلی آیات مال قیامت بود و پیامبر هم خودش رو به عنوان نذیر و بشیر معرفی کرد. یعنی اینم نبود که فقط ما این قسمت رو چجوری میخواین جدا بکنین از این ترسی که حالا این ارگانایز ریلیجن میخواد حالا با خرافات یا حالا با بعضی چیزایی که برای جهنم و قبر و اینا میگن، ولی خب یه قسمتی هستشون، قسمتی که انذار دادن پیامبران از معادی که میاد و اونا، من فکر میکنم که پارتی از همون ایمان دینی و قلبی هست، همش نمیتونیم کاتگورایزش بکنیم جز به این که بخوان قدرت رو درست بکنم.
ببینید شما اصلا در اینجا که ما بحث میکنیم، بحث حق و باطل رو من مطرح نمی کنم. این که واقعا جهنمی که گفته شده واقعا درستی گفته شده، من دارم این یکی از ارکان قدرت ایجاد میکنه برای کسانی که باور میکنن به جهنم، برای اون کسی که این پیام را آورده، از این طریق بر اونا میتونه اعمال قدرت بکنه. میگه اگه این کارو بکنید چنین میشه، جهنم میرید، اگه پیرو من نباشید جهنم میرید، اگر به جهاد میگم نرید به جهنم میرید. حالا بنده و شما اگر اینو باور کرده باشیم در ما اثر میذاره دیگه. پاور یعنی چی؟ یعنی اینفلوئنس. یعنی شما قدرت دارید که وقتی که میتونید منو تحت تأثیر قرار بدید، منو به کاری برانگیزید. حالا این انواع اقسام داره دیگه. یه وقتی که این چیزو هفتی رو میذارید در شقیقه من، این یه جوره، ولی یه وقتی که یک اعتقادی رو تو دل من میکارید که دیگه این منو روان میکنه. بعدها البته این شکل برحال افراطی میتونه پیدا بکنه، میتونه عرض میشود که به خرافات آلوده بشه، هزار چیز دیگری. در ابتدا هم بله این بوده، من شکی ندارم، و اتفاقا یکیش مثلا در خود اسلام این خیلی زیاد بودی که در مسیحیت هم حتی قیامت نزدیکه. این خیلی از آیات تو قرآن هست و بعدها اینا معانی دیگری پیدا کرد. مسلمین در همون قرون اولیه عیناً مثل مسیحیان فکر میکردن چیزی به قیامت نمونده، چیزی نمونده. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، بارها از پیغمبر میپرسن قیامت کیه، و مولانا رو فقط اینجا میخواست که یک چنین توضیح لطیفی بده که زو قیامت را همی پرسیدند، که از قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی، که از محشر هش را پرسد کسی. گفت من خودم قیامتم، شما دیگه از من اومدین قیامت و صحبت، خودم قیامت کردم، محشر کردم. خب این البته یک تفسیر لطیف عرفانیه، ولی خب روایت از پیامبر نقل شده که انا و ساعتی که هاته، من و قیامت اینجوری کنار همین، یعنی به زودی قیامت خواهد آمد. این این ماجرا در مسیحیت بود، چیزی نمانده که مسیح دوباره ظهور کنه. سکند کامینگ خیلی نزدیک بود. خود کسانی که در عصر مسیح با ایشان بودند و بعد از غیبت او یا بر صلیب رفتنش، اینا منتظر بودند دوباره برگرده و اینا ببینند و اون به اصطلاح دیواین کینگدم، اون ملکوت الهی در روی زمین برقرار بشه. در خود تشیع اینطوری بود دیگه، اینا انتظار نداشتن که غیبت امام زمان انقدر 1400 سال طول بکشه. اینا میگفتن 20 سال 40 سال 50 سال میاد دیگه. به همین دلیل هم به شیعیان میگفتن که آقا پول خمس و غیرتون رو زیر خاک دفن کنید، به کسی ندید، خود آقا میاد میدونه اونا کجاست، میده برمیده. مدام خب هی به تدریج این طول کشید طول کشید طول کشید، دیدن خب نه اینجوری ها نشد. یادم یکی از دوستان من که روحانی بود نقل میکرد از آقای خلخالی، خلخالی مشهور فیمس یا این فیمس خلخالی، نقل میکرد میگفتش که وقتی صحبت امام زمان پیشش بود گفت به جان خودم نمیاد تا قیامت هم نمیاد. این اعتقاد این آقایون بود، اما به مردم اینجوری میفروختن. توجه میکنید؟ گفت نمیاد، لحظه قومی تا قیامت هم نمیاد. اینطوری حالا برازم این استش که این اصلش خب برای اصلی داره، در خود انجیل هم هست، البته به اندازه قرآن در انجیل سخن از جهنم نرفت، ولی چند جا هست حضرت عیسی میگه دچار عذاب سوزان خواهید شد، وجود داره این، یعنی یه ریشه یه واقعیتی داره. اما بعدن این بستی که پیدا کرده و بعد تا آقای قاضی و علامه طباطبایی که گرز به سر اون زن بیچاره زدن که موی دختری سفید شد و اینا رو گفتم به دو چشم رو، یکی این که میگید خرافه است که البته خرافه است، ولی اینا ارکان تحکیم قدرت است. هر چی شما بیشتر بترسی به نفع اون دین دستگاه منده، بهتر اطاعت میکنی.
خیلی ممنون. شما مطرح کردین که مردم به طور جنرال از آزادی فرار میکنن و میخوان که برایشون تکلیف بشه چه کار بکنن، تکیه بکنن، برای اینکه دوست دارن مسئولیت کمتری رو دوششون باشه. کاملا خوب مکسنس میکنه توی جوامعی که خیلی عامی هستن یا نمیخوان، مردمی که نمیخوان به کنی یه چیزی پیش برن، و یا جامعه‌ای که مثل خودتون فهمیدین کورپوراسیون جناخ قدرت دارن و مردم عامی رو میتونن اینجوری کنترل کنن. ولی مثالشو برای آلمان که زدید، خودتون هم گفتین که خب جامعه که این همه فیلسوف توش بوده، این همه آدم های اعتبار توش بوده، چطور تن در دارن، و گفتین به خاطر این بوده که از آزادی خوششون نمیاد و اینجوری از مسئولیت فرار میکردن. ولی خب تو اون وقتی که آدم نگاه میکنه تو جامعه آلمان، میبینه که باور حرف هیتلر یا خودشون رو سپردن به مسئله که هیتلر میبرد، عملا مسئولیت خیلی بیشتر درشون رو برد، چون وارد جنگی شدن که خودشون کلی کشته دادن، میدونستن جنگ دیگه، جنگی بود که شروع کردن و تا آخرش میخواستن برن، و آدم هایی هم نبودن که کورکورانه بخوان این کار رو بکنن، آدم های باسوادی بودن. واقعا همین بوده، فرار از آزادی بوده که هم به اطاعت از هیتلر دادن.
ببینید حالا اینکه یه قومی فیلسوفان بزرگی داشتن معنیش این نیست که لزوماً خودشون همه خیلی باسوادن یا فیلسوفن متفکرن، نسسریلی اینطوری نیست. من اتفاقا تجربه‌ام از تدریس تو از دانشگاه آلمان این بود که خیلی دانشجوهای خوبی هم ندارن اتفاقا، و اونجوری انتظار من اصلا این نبود، ولی حالا از اینا بگذاریم. آقای اریک فروم اینو فقط در مورد هیتلر پیاده نمی‌کنه، اون یک مصداق از این امره، یعنی همین مکتب فرانکفورت و آدورنو و هورتایمر و همین آقای اریک فروم و حتی هابرماس که مالی اینا همه‌شون دنبال این حرف دیگه، من همه حرف رو میزنم، منتها این دفعه نه هیتلر، میگن دیکتاتورای دیگه تو جامعه به اصطلاح آزاد اینجا ها ظهور کرده که عمدتاً هم همین دستگاه‌های تبلیغاتی رو میگن، میگه اینا عقول مردم رو تسخیر کردن و مردم خودشون رو به اینا سپردن. تلویزیون به شما چی میگه؟ نام فلان دستگاه به شما چی میگه؟ همون کار رو اینا دارن میکنن. یا حتی مثلا تو همین کشور، حالا در آلمان شاید کمتره چون اونجا لایسیته بیشتر، خب شما ببینید در رأی دادن تعداد زیادی از اینا 50 میلیونشون خودشون به کلیسا سپرده بودن دیگه، رفتن طرف جناب بوش، اون اصلا کلیساها رو بسیج کرد که تونست رأی بیاره دیگه. یعنی این قصه وجود داره، اینطوری نیست که مردم همه وقتی آزادی رو بهشون میدی استقبال بکنن، بیشتر میگن که به دیگری تکیه بکنیم، بار مسئولیت رو که دیگه بکشه ما آسوده تر باشیم. این در همه شؤون زندگی دیده میشه. منتها فرم عوض میکنه. دین یکی از اون فرمای خوب این استش که آزادی شما رو میخره، میگیره، در عوض چکار میکنه؟ به شما خیال آسوده میگه، جواب مسائل رو ما میدیم به شما، جواب خدا رو ما میدیم، دیگه شما چی میخواید دیگه؟ دیگه راحت بهشتتون، جهنمتون، همه چیزتون. گفت یه کسی با من کتابی نوشتن جواب حافظ و سعدی رو دارن، گفت جواب خدا رو کی میده؟ ولی خب جواب خدا هم اون آدمی که اینه بلده بده. یک چنین چیزیست و این رو شما فقط بازم میگم، وقتی چنین شرایطی پیدا شد، کسی که در فکر کسب قدرت خیلی راحت میتونه، و اون مفتش اعظم به عیسای دروغین همین رو گفت، گفت که تو اشتباه میکردی، ما مردم رو اداره کردیم نه با خیال آزادی بلکه با گریز از آزادی، و گفتیم به ما تکیه بکنید. بله ما اینا رو تعمیدشون میدیم، قتلشون میدیم، میگیم به بهشت میرید.
سلام.
سلام.
ببخشید اسم این چپتری که گفتیم که
همین مفتش اعظم، گراند انکویزیتر، اگه انگلیسیشو میخونید، فارسیش هم هست البته. بله
شما توی این کلاس از قدرت دینهای دیگه هم صحبت خواهید کرد غیر از اسلام و مسیحیت؟
من نه، حقیقتش بعدش هم خیلی من به این ادیان هم تکیه نمی کنم خدایش، مگر اینکه توی تاریخ بریم، بیشتر تاریخ اسلام و مسیحیت رو خواهم گفت. بله من با اون آشناترم. بله
راجبه پیامدهای ارگانایزد ریلیجن صحبت کردیم، حالا پیامدهای جوامعی که حالا آزادی ها رو، یعنی آزادی، یعنی افراد رو آزاد میذارن، میگن خب هر جوری بده خواسته میکنه، اون آرامشی که حالا اون آرامش جورایی فیکی که اون آرامش که اون ارگنایز ریلیجن ها به مردم میدادن همیشه در تاریخ، و دیگه اونو ندارن توی یه همچین جوامعی. حالا پیامدهای این جوامه چی خواهد شد؟
خیلی چیزا میشه، حالا در وقتش باید صحبت کنیم. میدید یه سوالی که همین دیگه سالها سلام مطرحه، مسئله معنی زندگی. میدید معنی زندگی دقیقا از وقتی پدید اومد که ارگانایزد ریلیجن ضعیف‌تر شد، مردم در پرتو اون ادیان زندگیشون معنی داشت، واقعا تعریف شده بود، خیلی خوب بود، دنیاشون، آخرتشون، خداشون، نمیدونم سعادتشون، شقاوتشون، همه چی، خیلی چیزی کم نداشتن، و خب میدونستن چرا اومدن به دنیا، چرا میرن، کجا میرن، خیلی به آدم آثارش می و آرامش میده. وقتی اینا برداشته شد همه این سوالا ایجاد شد که خب ما اینجا چی میگیم، برای چی اومدیم، چه کار باید بکنیم. زمان به دست خودمون افتاد. البته به قول اون آقای کازانووا و اینا پابلیک ریلیجن، یعنی چیزای شبه ریلیجن درست شد، برای اینکه همین آرامش ها رو، یعنی ریلیجن های کاذب به اصطلاح پدید اومد، که حالا کاذب هم که میگیم یعنی از دید هر حال صاحبان ادیان دیگر. علی حال این جامعه البته یه حکم دیگری داره، جامعه ای که دین در روح حاکمیت نداره کلن داستانش داستان دیگری است، ما الان نمیخوایم به او بپردازیم. یه مقدارش رو من تو اون بحث های قبلیم راجع به سلوک دیندارانه در جهان جدید بیان کردم که جهان جدید که پشت به دین کرده تا حدودی، این چه جور جهانیست و دینداری در این جهان چه حکمی و چه شیوهی دارد. اونجا اگر نشنیدید میتوانید اونجا بشنوید. بله خب دوستان اجازه بدن جلسه رو پایان بدیم، انشاءالله.